لوازمی هم داره. خب شما جوانهایی که تو میدانهای ورزشی به هر شکلی پیروزی به دست میارید، در بین مردم محبوبیت پیدا میکنید. محبوبیت هم لوازمی داره، دردسرهایی داره، بالاخره باید اونا رو تحمل کرد. اولا محبوبیت که پیدا میکنید، سعی کنید این محبوبیت فقط در زمین نباشه. در زیارت امین الله میخونید محبوبتن فی ارضک و سمائک، این محبوبیت خوبه، هم در زمین محبوب بشید هم در آسمان محبوب بشید. در ملاء اعلا فرشتگان الهی، اونها شما را دوست بدارن، ارواح طیبه اولیا شما را دوست بدارن.
درود بر شما، خیلی متشکر از حسن همراهیتون. لطفاً شنوندگی به اضافه ورزش از رادیو ورزش باشید.
اضافه ورزش.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه به اضافه ورزش از رادیو ورزش. دوستان عزیز، سروران ارجمند، در برنامه امروز به اضافه ورزش به بررسی تأثیر ورزش در بهبود روابط بین المللی کشورها خواهیم پرداخت. عزیزان، در دنیای امروزی ورزش تعامل زیادی با سیاست داخلی و بین المللی پیدا کرده و این باور ایجاد شده که ورزش میتونه نقشی در ارتقای سطح توسعه، ایجاد صلح و حل کشمکش ها داشته باشه. ورزش در برخی مواقع به عنوان موضوع مناسب بحث‌های دیپلماتیک در نظر گرفته میشه. اجتماعات بزرگ ورزشی مثل المپیک و جام‌های جهانی میتونه کشورها رو در کنار یکدیگر جمع کنه و منجر به شکل‌گیری روابط نزدیک و صمیمانه‌تر بین کشورها بشه. در این صورت دیپلماسی ورزشی بهترین کارایی خودش رو بروز میده و ملت‌ها میتونن صلح، دوستی و تعاون خودشون رو نشون بدن. همکاری سازمان ملل متحد با کمیته بین‌المللی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی به خصوص فیفا میتونه نقش موثری رو در راستای نزدیکی کشورها و بهبود روابط بین‌الملل ایفا کنه. ورزش میتونه نقش سازنده‌ای رو در روابط بین‌المللی به خصوص پدیده صلح بازی کنه. خب، موضوع پراهمیتی است، بحث تأثیر ورزش در بهبود روابط بین‌المللی کشورها، که سعی داریم با حضور افراد صاحب نظر و کارشناس موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده. برنامه به اضافه ورزش امروز رو اختصاص دادیم به تأثیر ورزش در بهبود روابط بین‌المللی کشورها. اجازه بدید که برم سراغ یکی از دوستان و همکاران رسانه‌ای و نزدیک خودم، جناب آقای دکتر پژمان نجات‌پور، که ایشون میدونید چند وقتی است، تقریبا 2 سالی است، به عنوان مدیر حوزه روابط بین‌الملل فدراسیون هندبال مشغول فعالیت هستند، از مجریان با سابقه و با دانش رسانه ملی، که خیلی خوشحالیم بعد از چند وقت میتونیم خدمتشون باشیم. آقای دکتر نجات‌پور درود بر شما، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام، وقت شما بخیر. آقای شهرام نوروزی استاد بنده،
زنده باشی، کوچیک شما
زنده باشی. درود به همه شنوندگان رادیو ورزش. خیلی خوشحالم که من فکر می‌کنم یه بحث خیلی خوبی رو انتخاب کردید.
اختیار دارید، خواهش می‌کنم.
شما استاد من هستین، تلاش
کنید. نفرمایید. زنده باشید. قربون شما برم. خب پژمان عزیز، ما داریم در مورد دیپلماسی ورزشی به نوعی صحبت می‌کنیم. خود حضرت علی به هر حال صاحب تجربه هستید و به هر حال تخصص در این زمینه، و میخوایم هم از تجربیات شما استفاده کنیم، هم در مورد اهمیت و تأثیری که کلن ورزش داره در بهبود روابط بین‌المللی کشورها، یعنی استفاده از ورزش برای اینکه کشورها به هم وصل بشن و حتی مناقشاتشون، کشمکش‌هاشون، سردی روابطشون و اختلافاتشون به حداقل برسه. حالا قطعا مثال‌هایی هم شما دارید که برای ما بزنید و در مورد اهمیتش هم نکاتی رو خواهید داشت. بفرمایید.
زنده باشید. ما افتخار داشتم، یعنی بنده خودم افتخار داشتم 2 المپیک در خدمت شما بودم.
زنده باشید.
خود روح المپیک و اصلا تأسیس المپیک و اینکه ما بعد از یک قرن این همه یه آوردگاه در حقیقت ورزشی اینقدر مورد توجه هست، برای چی هست؟ برای اینکه در حقیقت اون ملت‌ها، اون دولت‌ها بیان کنار هم قرار بگیرن، حضور در حقیقت تمام اون افراد شاخص، رئیس جمهورها، رهبرهای کشورها در مراسم افتتاحیه اختتامیه‌ای که در مراسم این چنینی المپیکونه، حالا هم بازی المپیک هم بازی آسیایی که مربوط به ما هست، این نشون میده که چقدر ورزش میتونه و دیپلماسی ورزشی میتونه چقدر تاثیرگذار باشه در بهبود روابط در حقیقت کشورها. و ورزش دیگه الان ذاتاً خود ورزش نیست، ورزش خودش یه صنعت هست،
بله.
ورزش خودش سیاست هست، ورزش خودش اقتصاد هست. شما دارین در میزبانی های مسابقات بزرگی مثل مسابقات جهانی، جام جهانی فوتبال، المپیک، بازی های آسیایی داریم میبینین که چقدر این ورزش داره تأثیر میگذاره در حقیقت این موضوع ها. خب مثلا ما در 2 سال پیش که در هانگجو بودیم، واقعا این مسئله رو من با در حقیقت خودم حس کردم که چقدر این ورزش میتونه تأثیرگذار باشه بهبود روابط در حوزه دیپلماسی. و حالا بحث اقتصاد و صنعت اینا که دیگه از این بحث خارج است. حالا من از زمانی که افتخار داشتم در فدراسیون هندبال باشم، این موضوع رو کاملا آقای نوروزی به چشم دیدم.
بله.
چقدر
بله.
میتونه این روابط، روابطی که روابط بین المللی ورزشی هست، در بهبود روابط کشورها میتونه کمک کنه. خیلی میشه در موردش مثال زد، در رشته های ورزشی کشتی، فوتبال، والیبال، هندبال، حالا در اصل این حوزه‌هایی که در حقیقت توپ‌توری که در تخصص من هست، من واقعا دیدم که مثلا حالا ما اگر یک تورنمنتی رو به عنوان میزبان هستیم، چقدر میتونه این میزبانی تأثیر بذاره برای اینکه بشه در حقیقت اون دوتا کشور بتونن به هم از لحاظ دیپلماسی نزدیک بشن. یه کار خیلی خوبی که وزارت ورزش کرد، حالا با کشورهایی مثل روسیه و بلاروس، یا حالا اون مسابقاتی که برگزار شد، مسابقات در حقیقت دعوت هایی که اونها از ما کردن،
مثلا مسابقات بریکسی که برگزار شد،
مثل بریکس مثلا، یا مثلا یه سری مسابقاتی بود که مؤسسه بانوان بود، ما در حقیقت به نام جام نوروزگاه بود،
بله.
که حالا یه دورش برگزار. ببین چقدر این موضوع ها تاثیرگذار هست. الان حالا یه مثالی بخوام بزنم که در حقیقت بخوام با هم دیگه به اون نتیجه گیری برسیم، در مورد همین تیم های هندبال روسیه و بلاروس هست. خب با توجه به اینکه خب فعلا در حقیقت این کشورها از لحاظ حالا سیاسی اجازه حضور در مسابقات ورزشی رو ندارن، چقدر این مسابقات، تعامل ها، این دعوت ها، این میزبانی ها چقدر میتونه در این روح ورزش، میتونه در دیپلماسی ورزشی در حقیقت کمک کنه و تاثیرگذار باشه. من به عینه دیدم شاید در حقیقت کشورهایی که واقعا بعضی وقتا میون چوب لای چرخه اصلا ورزش ما میذارن، در حقیقت از نقطه عکسش دارم میگم. مثلا بخوام میگم، بازم مثال بزنم، بحث میزبانی ما در رقابت های نوجوانان آسیا در شیراز بود که متاسفانه کشورهایی که در حقیقت حالا اصلا صاحب سبک و صاحب نظرم نبودن در هندبال، اومدن حالا این به صورت نوجوان مردانه میزبانی رو از ما گرفتن. و چقدر این دیپلماسی ورزشی میتونه کمک کنه و چقدر ما در این راستا خود وزارت ورزش وزیر وقت چقدر کمک کردن به ما و بعد از اون به ما قول دادن با توجه به صحبتایی که شد بنابراین که حتما اولین میزبانی برای ما باشه. میخوام بگم که آقا شهرام، یعنی اگر ما بتونیم دیپلماسی ورزشی رو در ورزش‌های گوناگون خودمون اجرا کنیم، مطمئن باشیم واسه تقویت و اون ارتباط کشور هست. مثلا ما الان عراق رو هم میتونم مثال بزنم، تیم ملی بزرگسالان کشورمون، هندبال کشورمون برای دو تا دیدار تدارکاتی
بله
به عراق رفت و اون ارتباطات خیلی خوبی که ما الان با کشور عراق ایجاد کردیم در حوزه دیپلماسی ورزش، خصوصا در رشته ورزش هندبال، الان ما یه در واقع تفاهم‌نامه هم با کشور ترکیه، هم با کشور عراق، هم با کشور روسیه و بلاروس بستیم که بتونیم اردوهای آمادگی رو در واقع در دو کشور انجام بدیم و من مطمئن هستم که قطعاً این ورزش و روح ورزش همونطور که در اقتصاد و در واقع در سایر موارد در واقع تاثیرگذاره در دیپلماسی در واقع و ارتباط کشورها بسیار تاثیرگذار.
100%. بعد ضمن این که آقای نجات‌پور عزیز، این کشورهایی هم که الان در حوزه هندبال مثالش رو زدی، دقیقاً این تعامل برد برد هم هست، یعنی هم عراق از نظر هندبال یک تیم با کیفیته، حالا درست قدرت از ما کمتره ولی میتونه یه رقیب خوب باشه، یا مثلا همون روسیه و بلاروسی که در واقع شما مثال زدید. حالا بخشی از صحبت‌های ما آقای دکتر رفت به سمت مسئله کشورهایی که ما باشون ارتباط خوب داریم، اما اینقدر ورزش ظرفیتش قوی است که حتی میتونه باعث ارتباط‌های کشورهایی بشه که با هم روابط سرد دارن، یعنی وقتی در واقع یک تعاملی در یک نشست یا یک کنگره بین‌المللی صورت بگیره ما بین دو رئیس فدراسیون از دو کشوری که میگم در سطح سیاسی شاید خیلی روابط پررنگی نداشته باشند و این بس پیدا میکنه به ارتباطات بالاتر و رایزنی‌هایی که از این مجموع به سمت بالا صورت میگیره، ما بارها شاهد بودیم که حتی در سطح کلان هم دو تا کشور ارتباطاتشون رو برقرار کردن و اون مناسبت‌های سرد گذشته هم تبدیل به مناسبت‌های گرم شده. حالا یه سری مثال‌های تاریخی هم داریم دیگه، اون دیپلماسی پینگ پونگ دیگه همه باش آشنان که تو سال 1973 ما بین چین و امریکا اتفاق افتاد، یا حتی سال 1368 خودمون 1989 جام صلح و دوستی که بازی ایران و عراق بود دیگه، حالا به سن ما هم قد میده، ما هم یادمون بود که اگه یادتون باشه در واقع یک جلد کلام الله مجید محمد پنجلی به کریم علاوی کاپیتان عراقی ها داد. یعنی میخوام بگم حتی در اون سطح هم داره ورزش ایفای نقش میکنه از دیرباز.
دقیقاً بسیار بسیار درست فرمودید. من یه مثالی که حالا در مورد رشته ورزشی هندبال خدمتتون بگم، زمانی که ما دو مربی مصری رو در واقع استخدام کردیم و به عنوان سرمربی تیم ملی جوانانمون در شریف مهم، و چقدر این مسئله مهم بود برای در حقیقت اون دفتر در حقیقت اون حالا بیجه کنسولگری فکر می‌کنم نداشته باشن، اون دفتر حافظ منافعی که بودن و چقدر با ما ارتباط گرفتن و خود در حقیقت اون شخصی که اونجا بود خودش ازن شخصا اومد به دیدار رئیس فدراسیون هندبال.
این در حالیه که ما هنوز مناسبات خیلی کاملی هم شاید با مصر نداشته باشیم از نظر سیاسی.
ما چقدر دوست داریم با شما یه معاهده‌ای ببندیم، یه تفاهم‌نامه‌ای داشته باشیم که بتونیم در حوزه ورزش هندبال بتونیم تعاملات خیلی خوبی داشته باشیم. خب این قطعاً خیلی تاثیرگذار هست برای اینکه در واقع همونطور که شما فرمودید پایه‌گذاری بشه، یعنی زمینه سازی باشه برای اینکه در واقع ما وقتی مربی مصر رو میایم اینجا، خب بالاخره باید دنبال ویزاش باشیم، ویزای کارش باشیم، از اونور سفارت ما در مصر باید این کارو بکنه و این تعاملات من فکر می‌کنم خیلی میتونه گسترده‌تر بشه و این در واقع مثالایی که شما به درستی زدین کاملا نمایندگی این موضوع هست.
بله، یه نکته دیگه هم که دوست دارم در مورد صحبت کنید، تبادل مربی و ورزشکار و داور هست. یعنی مثلا ما یه سری کشورهایی رو بالاخره داریم که شاید خیلی روابط محکمی از نظر سیاسی نداشته باشیم، اما مانعی هم نباشه برای اینکه ارتباطاتمون رو محکم کنیم و بیام از ظرفیت ورزش چطوری استفاده کنیم. مثلا میبینیم توی رشته خاصی اونا ضعیف هم ما قوی هستیم، خب مربی در اختیارشون قرار بدیم، مثلا اردوی مشترک بگذاریم، یا نمیدونم مثلا ورزشکار یا در واقع داور در اختیارشون قرار بدیم، آموزش رو در واقع به نوعی حالا یا اونا به سود ما یا ما به سود اونها. یعنی میخوام بگم این ظرفیت ها رو هم نمیشه نادیده گرفت، قبول دارید؟ حتی تو هندبال آقای دکتر نجات‌پور
100%. خب الان مثلا خود آقای علی حبیبی و آقای کلادوزون در آمریکا زندگی میکنن و ما این تعاملات رو در حقیقت میتونیم در حقیقت با این دو عزیز داشته باشیم. الان هم دارم میرم به مسابقات نوجوانان جهان و در هر صورت نماینده ایران هستن، اما در هر صورت دارن به یک قاره رفتن که در حال اونجا رو زندگی رو انتخاب کردن، اما قطعا اونها دارن از علم در حقیقت مربیان و داوران ماش، این مربی داوری که شما فرمودی من دقیقا دارم این رو میگم، اونها دارن از علم داوران و مربیان ما استفاده میکنن و به قول شما حالا چه اشکالی داره با کشورهایی که حالا خیلی هم روابط خوبی نداریم، میتونیم حتی این تعاملات رو از لحاظ حالا اعزام مربی و از لحاظ اعزام در واقع داور یا اون بحث آموزشی که شما فرمودین که خیلی مهم هست، یعنی بحث آموزشی که شاید خیلی کاملا مخفی مونده، خیلی بهش توجه نمیشه، اما قطعا با تمرکز بر این موارد قطعا میشه به راهکارهایی که هست رسید. و من عرض کردم خدمتتون دیگه، الان ورزش فقط ورزش نیست، روح ورزش اصلا در حقیقت هرچند که در حقیقت اون نگاه با توجه به شعار المپیک نزدیک کردن تمام در حقیقت اون حالا اون گاورمنت ها اون دولت ها یا همه موارد سیاسی، الان دیگه ورزش بحث سیاسی داره، اقتصادی داره، اجتماعی داره، و ما اگه از این منظر اگه ما بتونیم دیپلماسی ورزشی رو بتونیم گسترده تر کنیم، آقای نوروزی قطعا میتونیم به اون اهدافی که در مد نظرمون هست در اهداف کلانمون برسیم.
و حالا به عنوان بخش پایانی بحث و صحبتمون با جناب عالی، چون یه مقدار تو حوزه هندبال هم داریم مثال میزنیم با توجه به مسئولیتی که حضرت عالی دارید، بد نیست تو همین حوزه هم بمونیم همچنان. و یه اشاره هم کنم به خانم دکتر میترا نوری که ایشون الان رئیس کمیته توسعه هندبال آسیا هستن دیگه، نه توسعه هندبال بانوان آسیا، توسعه هندبال آسیا. و این خیلی ارزشمنده، یعنی الان هم که دعوت شدن به مسابقات جهانی و قرار هستش که در اونجا حاضر باشن، و همین هم در واقع با توجه به نقشی که ایشون داره، اون جایگاهی که داره، چقدر خیلی از کشورها خاناخا با ایشون در ارتباطن و چقدر میتونه اسم کشورمون به دفعات سر زبون بیفته.
دقیقاً من می‌خواستم واقعا به این نکته هم اشاره کنم، این بحث حالا شما داور و مربی رو گفتید، ما سرکار خانم میترا نوری اولین بانوی آسیایی هستن که به عنوان ناظر در مسابقات قهرمانی مردان جهان دارن به امر نظارت می‌پردازن. یه افتخاری هست برای ما که در حقیقت ایشون برای اولین بار از قاره آسیا کلاً آقای نوروزی در این رقابت‌ها، در رقابت قهرمانی جهان که در سه کشور اروپایی برگزار میشه، کلا سه ناظر هستن، یعنی دلیگیت یا ناظر فنی که آقای لی از کره جنوبی، یه آقای لی دیگه از چین، بخ سرکار خانم میترا نوری هستن. ببین ما الان داریم میگیم چین، ما داریم اسم کشور چین رو میگیم، اونها هم قطعا اسم ایران رو، جمهوری اسلامی ایران رو با یه بانوی محجبه ای که قطعا باعث افتخار ما خواهد بود به دفعات تکرار خواهد کرد، از لحاظ رسانه‌ای، از لحاظ تصویر، همه چی، و براشون روزی موفقیت میکنیم. و عرض کردم خدمتتون که این برای اولین بار هست که ما در رقابت‌های قهرمانی جهان به ناظر بانو خواهیم داشت. در قهرمانی قبلا آقای داوودی توکلی بودن، اما این اولین بار هست که از آسیا یه بانوی مسلمان و یه بانوی محجبه مسلمان در رقابت‌های قهرمانی جهان در بخش مردان به رقابت و نظارت می‌پردازه.
درود بر شما، خیلی خوشحال شدم پژمان عزیز، آقای دکتر نژادپور مدیر روابط بین‌الملل فدراسیون هندبال، از اینکه وقت تو به ما دادی بی‌نهایت سپاسگزار، صمیمانه برات آرزوی توفیق دارم
عزیز، امیدوارم تونسته باشم یک دو تا نکته گفته باشم.
حتما همینطوری بود، حتما
استاد اینو ما تلاش
کوچیک شما هستم، ممنونم، خدا نگهدار شما، خدا نگهدار.
به اضافه ورزش، برنامه‌ای با نگاه جامعه شناختی به ورزش ایران.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی ممنونیم از همراهیتون با رادیو ورزش، به ویژه برنامه به اضافه ورزش که این برنامه اختصاص داره به بررسی تأثیر ورزش در بهبود روابط بین المللی کشور. دوستان، ورزش وسیله جذاب و مورد علاقه همه مردم دنیاست. نمایش ورزش در فضای باز و تالارهای ورزشی، شرکت ورزشکاران در بازی‌های المپیک و دیگر مسابقات بین‌المللی نشون میده که رویدادهای ورزشی فراگیر شده و به صورت منافع مشترک در سراسر جهان در اومده. اجرای فعالیت‌های ورزشی فرصت تعامل با فرهنگ‌های خارجی رو فراهم می‌کنه. ورزش یک ابزار صلح‌آمیز برای امور بین‌المللیه که کشورها میتونن با استفاده از اون به تقویت روابط در سراسر جهان اقدام کنن و از لحاظ تاریخی از ورزش و جذابیت اون به عنوان یک روش برای پیشبرد برنامه‌های سیاسی استفاده کنن. خب دوستان نازنین شنونده، اجازه بدید که بریم سراغ ارتباط دیگر تلفنی برنامه امروز به اضافه ورزش تا همچنان صحبت کنیم در مورد تأثیر ورزش در بهبود روابط بین المللی کشورها. ارتباطمون در این لحظه برقرار هست با جناب دکتر محمد حسن تقی‌زاده، مدیر کل محترم امور روابط بین الملل وزارت ورزش و جوانان. آقای دکتر تقی‌زاده درود بر شما، وقت بخیر.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما جناب آقای نوروزی و شنوندگان محترم رادیو ورزش سلام و عرض ادب دارم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی خوشحالم بعد از چند وقت باز خدمت شما هستم. خب آقای دکتر تقی‌زاده، ما داریم در مورد تأثیر ورزش صحبت میکنیم در بهبود روابط بین المللی کشورها. قبلا که با هم دیگه صحبت میکردیم بیشتر توزیع دیپلماسی و نقش دیپلماسی ورزش و منافع و در واقع برکاتش در حوزه ورزش صحبت میکردیم. الان یه مقدار میخوایم پا رو فراتر بگذاریم و ببینیم که حالا با ذکر یک سری از مثال‌ها و مصادیق چگونه میتونه ورزش باعث حتی سطح کلان بهبود روابط بین الملل کشورها هم بشه. بفهمید.
خواهش میکنم. خب همون جوری که میدونید جناب نوروزی، ما در عصر جدید ورزش رو فقط یک فعالیت فیزیکی نمیدونیم.
بله.
ورزش در حقیقت الان تبدیل شده به یک زبان.
درست.
زبان وسیله است برای ارتباط. کشورها در عرصه بین الملل سعی میکنن از ورزش به عنوان یک زبان برای برقراری ارتباط با دیگر کشورها استفاده بکنن. و به همین دلیل متوجه میشیم که ورزش الان تبدیل شده به یک قدرت نرم. با بررسی بیشتر در نتایج مسابقات بین المللی معتبر من جمله مسابقات المپیک، ما این قضیه رو بیشتر میتونیم متوجه بشیم.
درست.
ببینیم که در رتبه های برتر نتایج المپیک چه کشورهای حضور دارن، از اونجا میتونیم متوجه این امر بشیم و از طرف دیگه تلاش کشورها برای بهبود هرچه بیشتر نتایج خودشون در این زمین.
بله.
اما این که علاوه بر این که ورزش به عنوان یک زبان شناخته میشه در عرصه بین المللی، از قبل اون میتونیم ورزش رو یک صنعت هم رو در نظر بگیریم.
بله.
و متوجه میتونیم بشیم که ورزش علاوه بر این که اون کارکرد رو داره، کارکرد صنعتی هم داره. چرا که در رشته های مختلف ورزشی در زیر شاخه های اون میتونیم متصور باشیم تولید شغل.
بله.
حالا تجهیزات ورزشی گرفته، تولید چمن مصنوعی گرفته، ساختمان‌های ورزشی، اماکن ورزشی گرفته تا موارد بسیار زیادی که میتونه این اتفاق در ورزش رخ بده. علی ای حال همونجوری که عرض کردم، کشورها سعی میکنن که از این مؤلفه قدرت در روابط خودشون استفاده بکنن و به اصطلاح الان عنوان میشه که ورزش به عنوان یک قدرت نرم هست که با این قدرت نرم میتونن ارتباطات خودشون رو گسترده بکنن. ما در طول تاریخ شاهد هستیم که کشورهایی که معمولاً با همدیگه در تعارض هستن، تعارض منافع هستن، سعی میکنن این تعارض منافع رو به حداقل برسونن. یکی از اون ابزارها ابزار ورزش هست. نمونه های مختلفی حالا در دوره های دیپلماسی ورزشی در محیط آکادمیک به دانشجویان این رشته ها عنوان میشه، مثال کوبا رو میزنن، مثال آرژانتین رو میزنن، مثال چین رو میزنن، مثال کره رو میزنن و حالا اصطلاحات خاصی که وجود داره. اما در عصر حاضر اگر ما بخوایم نمونه های رو عنوان بکنیم که یکی از کارکردهای اصلی ورزش برای کاهش تنش رو در نظر بگیریم، نمونه بارزش رو میتونید، یعنی به صورت مشخص که برای ما ایرانی ها ملموس بوده، بحث روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان رو میتونیم مثال بزنیم. که این نمونه بارزی هست از استفاده از قدرت نرم ورزش برای کاهش تنش ها. از طرف دیگه ما میتونیم رابطه ورزشی جمهوری اسلامی ایران با کشور فدراسیون روسیه رو در نظر بگیریم.
بله.
به عنوان مؤلفه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران. خب ببینید دیگه همگان میدونن الان وضعیت ورزش روسیه به چه ترتیبی هست. شما در جریان هستید، هفته آینده ما یک رویداد مشترکی داریم، رویداد مشترک کشتی ایران و روسیه.
بله بله.
که این نشان دهنده جایگاه ورزشی جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین الملل هست.
البته خب یه جورایی تهدید بین المللی روسیه در حوزه ورزش فرصتی رو برای ما ایجاد کرد دیگه، درسته آقای دکتر؟
و ما با هوشمندی، یعنی جمهوری اسلامی ایران با هوشمندی از دیپلماسی ورزشی استفاده کرد که در حقیقت بخشی از تهدیدهایی که بر علیه ما بود تبدیل شد به فرصت و انشالله در دوره جدید ما...
یه نمونهش هم رقابت بریکس بود که رفتیم در شرکت کردیم و به هر حال مسابقات هم حائز اهمیت بود دیگه. بر
و حالا اینم رو در نظر داشته باشید جناب آقای نوروزی که من عرض میکنم خدمتون از مؤلفه قدرت، ما استفاده جمهوری اسلامی ایران از مؤلفه قدرت نرم همین بازی‌های بریکس بود.
بله.
که خب میدونید اون موقع خیلی حرف و حدیث در مورد این مسابقات بود و تهدیدهایی که انجام میشد و برنامه‌هایی که بود، ما نشون دادیم که ورزش رو اعتقاد داریم به منشور المپیک که رویکردهای سیاسی نبایستی وارد ورزش بشه، یا به اصطلاح دقیق‌تر بخوام بگم ورزش نبایستی سیاست زده بشه. ما اونجا به عینه این رو نشون دادیم، جز اولین کشورهایی بودیم که اعلام موافقت کردیم برای حضور در این مسابقات و نتایج بسیار خوبی هم گرفتیم.
از نظر فنی هم در واقع ضرری متوجه ما نیست. چرا ما با کشورهایی طرف هستیم که جز قدرت‌های ورزش دنیا محسوب میشن؟ درسته روسا الان در تحریم هستن، اما کسی نمیتونه منکر قدرت روسیه در خیلی از رشته‌های ورزشی بشه. یا در مورد چین هم که دیگه داستان کاملا مشخصه دیگه آقای دکتر.
خدمت جناب نوروزی عرض کنم که همونجوری که میدونید آقای نوروزی و اشراف کامل دارید، خب روسیه، چین و آمریکا معمولا در المپیک رقابت بین این سه کشور هست.
بله، بله.
در بالای جدول.
بله.
و نمیشه به قول فرمان شما منکر قدرت ورزشی روسیه شد.
بله.
فارغ از بحث‌های سیاسی ما نشون دادیم، حالا من یک آماری هم از خدمت
در راستای معاهده شانگهای هم میشه خیلی کارا کرد آقای دکتر.
بله. من یک گزارش هم به خدمتتون بدم در مورد مسابقات بریکس.
بله.
که بین 85 کشور دنیا که در مسابقات بریکس کازان شرکت کردند، جمهوری اسلامی ایران مقام ششم رو کسب کرد.
بله بله.
خب این یک رویداد بسیار عظیمی بود که کشورها با تمام قدرت اونجا سعی کرده بودن خودنمایی بکنن. یک نکته جالبی که وجود داشت جناب نوروزی، بحث ورزش‌های سنتی بود.
آها.
که متاسفانه در صحنه بین الملل و حتی در داخل ما خیلی بهش نپرداختیم. خب اکثر ورزش‌های سنتی که الان توی منطقه توی دنیا داره انجام میشه مهدش ایران بوده. این یکی از ظرفیت‌هایی بود که ما تونستیم بخشی از قابلیت‌های خودمون رو در اون مسابقات نشون بدیم، در مسابقات بریکس.
بله.
و در حقیقت به نوعی فرهنگ رو با ورزش ما اونجا تلفیق کردیم در مسابقات برونمرزی بریکس.
شاید قبلا اصلا این فرصت گیرمون نمی اومد.
دقیقا.
درسته آقای دکتر؟
یکی از راه‌هایی که ما میتونیم کنشگری داشته باشیم جناب نوروزی و شنوندگان عزیز، در مجامع بین المللی ورزشی، در سازمان‌های ورزشی نوظهور هست، مانند شانگهای همونجوری که فرمودید، یا بریکس، که ما از موقعی که به عضویت این سازمان‌های بین‌المللی در اومدیم، از همون ابتدا چه در حوزه ورزش چه در حوزه جوانان سعی کردیم که یک کنشگری فعالانه‌ای داشته باشیم. جدیداً ما به